أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد المهجن وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم. توفیق بسیار بزرگی بود در این شبهای بسیار مبارک که در محضر آیات بیانات قرآن سوره مبارکه حج را پیگیری می کردیم و الان امشب رسیدیم به آیه‌ای که اساساً علت نامگذاری این سوره مبارکه به این نام است. یعنی از این آیه محضر مبارک عزیزان آغاز می کنیم موضوعاتی رو و مباحثی رو در طی 12 آیه پیش رو که مربوط به مقوله حج است. علت نامگذاری این سوره به سوره الحج. البته اینکه واژه حج انشاءالله در دو آیه بعدی خواهد آمد و که ممکن است امشب برسیم خدمت عزیزان توضیح واژگانی حج رو هم خواهم گفت. اما شروع این بسته مستقل از مباحث در این سوره ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، به راستی آنان که کفر ورزیدند و همواره باز می‌دارند از راه خدا و از مسجد الحرام، مسجد الحرامی که خداوند همه انسان‌ها را در آن یکسان قرار داده است برای بهره برداری و امتیازاتی که در این فضا و مکان وجود دارد. این گونه مباحث آغاز می‌شود. البته به واقع ارتباط با مطالب قبلی هم باز همان است که محضر مبارک عزیزان خواندیم در آیه 18 هم که گروهی از انسان‌ها هستند که سجده به خداوند می‌کنند و گروهی که عذاب الهی بر اینها روا و شایسته است. یعنی اون تقسیم بندی که در اون آیه بود از اینجا خودشو نشان میده. باز اون کسانی که سزاوار عقوبت و قهر الهی بودند این شیوه رفتار می‌کنند و اون کسانی هم که سجده کنندگان به بارگاه الهی هستند در ادامه می آیند. به واقع این آیه هم باز بازگشت به اون دوگانه است که در آیه 18 هم مطرح شد. قبل از اون هم آمد، بعد از اون هم آمد. خب می فرماید به راستی کسانی که کفر ورزیدند و یصدون عن سبیل الله و صد از راه خدا کردند. کلمه یصدون فعل مضارع است از ماده صد. ممکن است بعض از دوستانی که سر و کار با ادب عرب دارید و در ذهنتون آشناستین مباحث، خب ممکنه به ذهنتون بیاد خداوند فهمد کفرو، کفرو فعل ماضی است، اما بعد و یصدون فعل مضارع میاد. آیا این مناسبتی هست که اون کسانی که کفر ورزیدن و باز می‌دارند، آیا این تناسب بین ماضی و مضارعش چگونه خواهد بود؟ این روشنه، چون و یصدون و این عطفی که با فعل مضارع میاد به لحاظ عطف معنا به معنا است. این معنای کفر و صدر و مانعیت رو از تهدیت مطرح میکنه. آری از زمان که لا به شرط یشتم و معلف شرط، به تعبیر ادبا و منطقیون وقتی بحث زمان نباشه در این فعل و کاری که خداوند مطرح میکنه دیگه ماضی و مضارع نداره. یصدونه به شکل مضارعی میاد که استمرار و دوام رو میرساند. کسانی که کفر میبرزند و همیشه کارشون اینه که یصدونه عن سبیل الله، صد کنند سبیل الهی رو. کلمه صد با صاد نزدیک به معنای منع است. گاهی این دو با هم به کار برده میشه، مانع شدن و صد شدن با صاد در کنار هم به کار برده میشه، اما با این فرق که من جلوگیری رو میگوییم که عام است. ممکنه کسی رو جلو اون رو میگیریم از اینکه کار ناشایستی انجام بده، مقابله میکنیم، جلوگیری میکنیم از وقوع سرقت، از وقوع یه جنایتی. اینجا منع میکنیم، میگن که بالاخره پیشگیری از جرم منع جرم دیگه، این ممانعت. گاهی هم ممکنه این منع در کار خیر باشه، یه کسی میخواد کار خیری رو بر انجام بده، ممانعت میکنن، جلوشو میگیرن، میبندن، نمیگذارن این کار خیر رو انجام بده. کلمه منع استعمالات آن عام است، اما واژه صد فقط در جایی به کار برده می شود که جلوگیری از کار خیر است. اگر کسی رو از کار خیری باز داشتیم، نام این عمل میشه صد، با صاد، این میشه صاد. و کسی که چنین کاری میکنه میشه صاد، جلوگیری کننده از کار خیر. یا کسی میخواد انفاقی بکنه، میخواد جایی خدماتی انجام بده، یا کسی پیدا میشه وسوسش میکنه که آقا مگر تو از همه توانمندتری که میخوای این کار رو بکنی؟ آقا اینجا بودجه داره، دولت هست، ملت هست، به تو چه دخلی دارد؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اینم دست رو میکنه تو جیبش در نمیاره دیگه، و ما هم که منتظر این توصیه ها هستیم خیلی، و مانع میشه دیگه. اینجور به چنین ممانعت از کار خیلی صد گفته میشه. و این جمله پیامبر از تکان دهنده ترین جملات است. خیلی مراقب باشیم عزیزان، اگر خود ما گاه ممکنه موفق به پاری از خیرها نباشیم، مانع خیر نشیم. پیامبر فرمود لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسی که از کار خیر دیگران را باز می‌دارد، صد می‌کند. ممکنه با یه حرفی، با یه رفتاری، اصلا ممکنه بنده کاری انجام بدم که دیگران میگن اصلا ما نخواستیم این کار رو انجام بدیم. رفتار ما موجب باشد که دیگران از خیر بمانند. نام این میشه صد، و چنین انسانی صاد است. خب فرمود ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله، آنانی که کفر میورزند، کفر ورزیدند و میان باز میدارند و جلوگیری میکنند از راه خدا. حالا چه چیزی را از راه خدا باز میدارند؟ مفعول محذوفه، یعنی يصدون الناس عن سبيل الله، یعنی مردم را از راه خدا باز میدارند. خودشون رو از راه خدا باز داشتن، مردم رو هم از راه خدا باز می‌دارن. کلمه سبیل الله خب واژه بسیار جالبی است. می‌بینید که نوعاً صراط الله در قرآن، طریق الله یعنی اسامی که برای مسیر به سوی خداوند میاد، اضافه به الله در سبیل بیشتره. سبیل الله رو بیشتر می انفقو فی سبیل الله یا جاهدون فی سبیل الله، کلمه سبیل الله رو زیاد میبینیم. ولی که به راه به سوی خداوند صراط گفته میشود، اهدنا الصراط المستقیم. چرا به راه به سوی خداوند صراط گفته میشه؟ از یه بعد است، به راهی که به اصطلاح اعوجاج و کجی نداره، راه مستقیم پایا و پویاست، صراط گفته میشه، راه به سوی خداوند اینه. اما کلمه سبیل معنای دیگه ای داره. به طور کلی در کلام عرب سبیل به راهی گفته میشه که پهنا داره، از طریق الواسع، به راه پهن و گسترده سبیل گفته میشه. و این خیلی جالبه که در مسیر به سوی خدا ذات اهدیت در قرآن کلمه سبیل رو استخدام میکند بیشتر، به دلیل اینکه این نشان داده بشود که در حرکت به سوی خدا دو نکته خیلی مهمه. یک اینکه این راه راهی است که پهنا زیادی دارد. شما تصور بفرمایید مسیرهای فرعی که اینها کم ارزند، اتفاقات و تصادفات تو این مسیرها بیشتر میشه، اما اتوبانی که این دارای باندهای مختلفه، به شکل طبیعی اتفاقات در اینجا کمتر رخ میده دیگه. با این پهنایی که دارد، پهنای باندی که دارد، راه به سوی خدا این چنین است، یه پهنای باندی دارد که ترافیک در اون نیست، به راحتی انسان ها میتونن این مسیر رو طی کنند. و یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند می خواهد انسان ها به سهولت دینداری کنند و دچار دشواری ها نباشند. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. اساسا دین یه روش، یه به اصطلاح شیوه حرکت آسانی دارد، سختی نداره ابتداعا برای انسان. سن و یسره لیسرا، خداوند یه سهولت هایی داده است. این با کلمه سبیل فهمیده میشه. و معنای دومی که فهمیده میشه اینه که در مسیر به سوی خدا لزوماً این نیست که همه به یه شکل حرکت کنن. شاید اون جمله و اون روایتی که عرض کردم ریشه نداره خدمت عزیزان، دو سه شب قبل طرق و الله بعد در انفاس خلائق در آیه 17 گفتم که راههایی به سوی خدا به تعداد انفاس هر انسان هایی، هر کسی به سوی خدا راهی دارد. معنای درستش ولی اون حدیث نیست، اما معنای درستش این میشه که در راه به سوی خدا سبیل وجود دارد. یک کسی ممکن است از آبله کف دست به سوی خداوند حرکت میکنه، از تلاش و کوشش زحمتکشانه اقتصادی خودش داره سالم زندگی میکند به سوی خدا در مسیر الهی حرکت میکنه. یکی ممکن است از مسیر شهادت، یکی از مسیر فقاهت، یکی از مسیر سخاوت. این راه‌های مختلفی است که انسان‌ها هر کدام یه بخشش رو می‌گیرن و به سوی خدا حرکت می‌کنن. به دلیل این گستردگی که در این راه وجود داره، یکی از مسیر علوم انسانی میره خودش رو می‌رسونه به خدا، یکی از مسیر علوم تجربی میره به خدا می‌رسد. و اینها راه‌هایی است و پهنای مسیری است که با کلمه سبیل منتقل میشه و فهمانده میشه. به همین خاطر سبیل الله میاد، طریق الله نمیاد، صراط الله نمیاد عمدتاً. فرمود ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، پس کسانی که کفر می‌ورزند و اینها مردمان رو از راه خدا باز می‌دارند. باز داشتن از راه خداوند دو جوره، به اصطلاح امروزیمون گاه ممکنه از مسیر جنگ نرم باشد، گاه ممکنه از طریق تلاش و جنگ به اصطلاح سخت باشد. یعنی گاه ممکنه تبلیغات و فشارها و شانتاژها و شبهات و شکوک و ردود و میبارد، بمباردمان میکند ذهن این نوجوان و جوان رو که دیگه متحیر میماند، دست بر میداره دیگه به یه جایی کم میاره، تسلیم میشه دیگه. یعنی گاه ممکنه این بازداشتن از راه خدا با تبلیغات و با فشارها، و عرض کردم ممکنه این به شکل این بالاخره جنگ نرم و اینها باشه، همین که قرآن بازگو میکند یوریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان چراغ خدا رو خاموش کنن، نور الهی رو، با دهانشون. این با دهان یعنی چی؟ یعنی با جنگ نرم، یعنی با تبلیغات، شبهات و تمام اون چه که لابلای قرآن خداوند بازگو میکنه از زبان اهل شرک و کفر و غیره، و تا امروز ادامه دارد و فردا هم ادامه خواهد داشت. این یه روش بازداشتن مردم از راه خداست. یه روش هم نه رسما مقابل رو سد میکنن، یعنی به طور فیزیکی، به طور مقابله کردن، به طور جنگیدن، به طور بازداشتن، به طور بستن درهای خیر برای انسانها، سد واقعی مسیرها، که اینجا در این آیه این رو میخواد خداوند بیشتر بگد. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، از کجا میفهمیم؟ از ادامش. والمسجد الحرام، والمسجد الحرام، و اونهایی که کفر ورزیدن و مردمان رو از مسجد الحرام باز میدارن. خب حالا اون يصدون عن سبيل اللهش عام بود که عرض کردم به تمام شیوه های بازداشتن از راه خدا و مانع شدن این که انسان‌ها در مسیر الهی گام بردارن. وقتی به مسجد الحرام میشه، میرسه دیگه موضوع مشخص میشه. بالاخره آقا سخن ابتداءً مربوط به زمانی است که مسلمان‌ها اومدند مدینه، پیامبر هجرت کرده است، اما مشرکان مکه محکم و قوی ایستاده‌اند، اجازه پاگذاردن مسلمین رو به مکه مکرمه نمیدن، اجازه پاگذاردن به مسجد الحرام رو نمیدن، از راه خدا منع میکنند با تمام تبلیغاتشون، با تمام فشارهای اقتصادی که به پیامبر آوردن، محاصره اقتصادی که پیامبر رو انجام دادن و تمام فشارها و سختگیریها. و از اون طرف هم با نبردها، بدر، احد و بقیه مسائل، و در اینها راه رو بستن و اجازه پاگذاردن و بازگشت و حرکت به سوی مکه رو هم نمیدن دیگه، تا اونجا که امر الهی میاد و پیامبر قصد عمره میکنند و آمدن و بالاخره بعد از اون عمره القضا و بعد نافته نالک فتح مبینا به این مسیر طی میشه. اما این مشرکان مکه قسم خوردن که اجازه ورود به پیامبر و یارانش رو به مسجد الحرام ندن و منع کردن. حالا ببینید قرآن از اینجا چطور میخواد ورود به این مسئله بکنه. ول مسجد الحرام، کلمه ول مسجد الحرام، مسجد حرام، خود کلمه مسجد یعنی چی؟ یعنی محل سجود، یعنی محل سجود. خب به این معنا که نگاه میکنیم، سجده رو که در آیات قبلی خوندیم دیگه، محل سجود، جای سجده. مسجد کجاست؟ تمام زمین، همه زمین مسجد است به این معنا، یعنی هر کجای زمین شما سر را بگذارید این میشه مسجد. پیامبر فرمود جعلت لیل ارضو مسجدن و تهورا، خداوند زمین رو برای من مسجد قرار داده است. لذا فرقی نمی کنه همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس یا طالب یار است چه هوشیار چه مست، هر کجا که باشید می توانید سجده کنید بر روی زمین. این جمله نورانی نبی مکرم، این خاطره رو گفتم، شاید در همین سوره در دور قبل هم شاید در 12 سال قبل اشاره کردم این رو، که وقتی در مسجد النبی در صف نماز نشسته بودم و این طرف من یه عزیزی از ایرانی ها بود و نمی شناختم، اما نماز بود، و این طرف هم یه به اصطلاح یه شیخی از این آیون بالاخره وهابی بود. نماز تمام شد، این دوست کنار من سعی میکرد هی با دستش یه جوری بین این فرش ها رو خالی بکنه که پیشانیش روی اون سنگ بگذاره، رو فرش نگذاره. نماز تمام شد، یه مرتبه این آقایی که دست راست من نشسته بود با مشت کوبید رو زانوی این طرفی، از دست ما از جلو ما رد کرد و کوبید روی زانوی، اینو شروع کرد پرخاش کردن که چرا سنگ رو پرستش میکنی، چرا بت پرستی میکنی. این بنده خودم که نمیفهمید کوان میکرد دعاش میکنه مثلا، این هم همینطور نگاش میکرد و فلان اینها. و من وقتی این پرخاش شکرد برگشتم و شروع کردم باش با بالاخره زبان خودش صحبت کردن که چی میگی شما، یا این دوست منه، هم فکر منه، هم عقیده منه، من میتونم از طرف این صحبت کنم، شما حرفت چیه، مطلب چی بود، برای چی، با چه اجازه ای ضربه زدی رو پای یک انسان و این مشت رو زدی، تو چه حقی داشتی این کارو کردی؟ یه نگاهی من کرد جا خورد وقتی این رو گفتم، گفت که این داره روی این کاری میکنه فلان اینا. گفتم من یک جمله از شما سوال میکنم به عنوان نمازگزاری که دوتاییمون توی صف ایستادیم به یک قبله داریم نماز میخونیم و مقابل قبر پیامبریم، سوال میکنم از تو، آیا این جمله ای که من میگم سخن پیامبر هست یا نه؟ فقط تصدیق کن یا تکذیب کن. آیا رسول خدا فرمود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ جعلت لی الارض و مسجدن و تهورا، خداوند زمین را برای من مسجد قرار داده است، یعنی من بر زمین سجده میکنم و تهور برای تیمم و خاک اون چنین. آیا این را پیامبر فرمود یا نفرمود؟ یه تأملی کرد گفت بله صدق رسول الله، این رسول خدا گفته است و درست و فلان اون چنین. گفتم سوال دوم من از شما برادر مسلمان من، آیا این فرش که از جنس مواد نفتی است، آیا این مستاق اول و بهتر عرض است یا اون سنگ؟ کدوم مستقیم زمینه؟ اون مستقیم زمینه یا این مستقیم زمینه؟ این با واسطه از زمین گرفته شده، اون خود زمینه. آیا سجده بر کدام یک با سخن پیامبر هماهنگ تر است؟ سکوت کرد، یه نگاهی به من کرد و شروع کرد بلند شدن، گفت انت رافضیون؟ گفتم نه من رافضیون. بلند شد رفت، گفت شیعه ای؟ گفتم بله. دیگه جوابی نداد دیگه. زمین مسجده، تمام زمین رو خداوند چی قرار داده؟ مسجد قرار داده است. اما در این زمین که همه جای اون مسجد است، اون اشهاد زیبای سخن امیرالمومنین رو غافل نشم که یه وقتی بالاخره دیدن یه کسی از همین حرفایی که گاهی بعضی های ما دنیا چیه چرک دست فلانه، بعد روزش که میرسه میبینیم ماشاءالله چقدر کمربسته و همت و بلندی دارن در این مسائل، یک کسی همینطور مذمت میکرد و امیرالمومنین بهش فرمودن علامت از ام دنیا، چرا داری دنیا رو مذمت میکنی؟ تو دنیا رو میشناسی که مذمت میکنی؟ اصلا دنیا یعنی چی؟ فرمودن از دنیا دار و صدق لمن صدقا، دنیا خانه صداقت است برای آن کسی که با آن صادقانه رفتار کنه. از دنیا متجر اولیاء الله، دنیا تجارت خانه یا اولیاء خداست که در این دنیا چه تجارت پرسودی میکنن. از دنیا مسجد و احباء الله، دنیا مسجد و سجدگاه عاشقان خداوند است. پس آقا تمام زمین برای ما مسجده، اما بنابر آداب دینی و تشریعی ما یه مکانهایی در ادیان الهی پیشبینی شدن که اینها عبادتگاه ویژند، یعنی اینها برای عبادت صرفاً پیشبینی شدن که نام اونها در مسجد چیست؟ اگر یه جایی کنیسه است و کنست و یه جایی کلیسا یا چرچ، اینجا ما چه داریم؟ مسجد داریم، یعنی در اسلام مسجد داریم. صلوات داریم که میخونیم در همین سوره، یعنی نمازخانه. اما یه جایی داریم که ویژه نماز است، یعنی چی؟ مسجد. یه مکانهایی است که اینها صرفاً بنا شده است برای عبادت، برای سجده و خضوع در پیشگاه خداوند و ان المساجد لله، اینها محل عبادت و سجدگاهی است که خداوند برای بندگان خودش پیش بینی کرده، خانه های عبادی است. خب فضیلت اون، جایگاه اون دیگه مشخص و روشن است، این مکانهای بسیار با عظمت. پس کلمه مسجد یعنی محل عبادت و سجدگاه، محل عبادت. بعد اینجا فرمود والمسجد الحرام، پس یه مسجد خاص رو مطرح کرد خداوند، کسانی که باز می‌دارن مردم رو از مسجد الحرام، از این مسجد خاص. الحرام مستره، به معنای اسم مفعولی معنا میشه، یعنی المسجد المحرم. از چه ماده میاد؟ از ماده حرمت، یعنی مسجدی که دارای حرمت است، حرمت داده شده است. المسجد الحرام. آیا بقیه مسجدها حرمت ندارن؟ چرا؟ تمام مساجد حرمت دارن، اما این مسجد یه مسجدی است که حرمت ویژه داره. این به همین خاطر علم شده این کلمه. وقتی میگی المسجد الحرام، دیگه هزاران مسجد دیگه به ذهن نمیاد، فقط یه مسجد میاد در جهان اسلام و در آفرینش، اونم همین مسجده که عنوانش المسجد الحرام است. خب حالا این مسجد چه ویژگی داره که بهش گفتن المسجد الحرام؟ چه حرمتی خداوند به او داده است؟ اولین ویژگی آن است که این مسجد مسجدی است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین به تعبیر قرآن خانه عبادی و اولین عبادتگاه روی زمین، اولین عبادتگاهی که روی زمین آشکار شد برای بشریت و پدید آمد به امر الهی و پیش بینی شد، اینجاست، داخل این مسجد کعبه مکرمه. این مسجد الحرام مسجدی است که پیرامون کعبه بنا نهاده شده است. خب این ویژگی فقط مال کجاست؟ مال این مسجده. وجود کعبه حرمت خاصی به این مسجد داده است و این فوق‌العاده است. این دو، این مسجد در یه جایی واقع شده که چهار فرسنگ، در چهار فرسنگ اون رو اساساً میگن حرم، عرض حرمه، سرزمین حرمه. خداوند اینجا رو یه حرم امنی برای خودش قرار داده است و من دخله کان آمنا، و یه وضعیت خاصی است این سرزمین حرم که مسجد الحرام چون در سرزمین حرم واقع شده. البته با وجود مسجدهای دیگه هم در سرزمین حرم هست، اما با وجود کعبه آن شده یه مسجد ویژه خاص و مسجد الحرام. و خود این سرزمین حرم چون احترامات ویژه به حرمتهای ویژه‌ای داره، اون حرمت تسریه به مسجد الحرام میکنه. مثلا در سرزمین حرم همه چیز اون محترم است، کسی نمیتونه گیاه، حشیش، گیاه، حشیش میشه گیاه، اون ذهنتون چیز دیگه نره، اون نباتات و این گیاهان سرزمین حرم رو کسی نمیتونه قطع کنه، نمیتونه اینها رو ببر. آقا یه چیزی میبینه اینجا بکنه، همینطور آقا این جریمه داره این کار رو بکنه. گیاه، حیوانات سرزمین حرم رو کسی نمیتواند بهشون تحرز کنه، اینها محترمند، حرمت دارن. در این سرزمین خیلی کارها رو نمیشه انجام داد. این سرزمین سرزمینیست که حتی مجازات مجرمان در این سرزمین نمیشه انجام بشه. این نمیشه مجرمی رو اینجا حد زد، نمیشه تسقط کرد، نمیشه کسی رو اعدام کرد در این سرزمین. اگر بخوان اجراحت کنن باید ببرن بیرون از این سرزمین اجراحت کنن. قاتل رو نمیشه در این سرزمین قصاص کرد. میشه یه کاری بکنیم که بالاخره خودش بیاد خودش رو تسلیم کنه. حتی نمیتونیم بریم مثلا آقا از دور یک قناصه بزنیم که این تسلیمش کنیم، نه نمیتونیم این کارا رو بکنیم، بلکه اینا حرمت داره، هر کسی پا در این سرزمین میگذارد یه احترام ویژه‌ای پیدا میکنه. با این ویژگی این مسجد میشه مسجد الحرام. سوای این نکات بعدی، چهارمین نکته اگر بخوایم برای حرمتش بگیم به واقع، یا سومین نکته اینه که اساساً عبادت در این مسجد با بقیه مساجد فرق داره. یعنی یک رکعت نماز در این مسجد خواندن 1000 برابر، 10000 برابر، شاید تا 100000 برابر هم فضیلت بر اون گفته شده. این مکانیه که شگفت‌انگیزه اهمیت عبادت در آن و فضیلت در این مسجد این چنین است. و در این بود یه مسجد دیگه فقط میتونه پهلو بزنه با این مسجد و اونم نیست مگر مسجد النبی. به همین خاطر به این دوتا میگیم مسجدین، یعنی دو مسجد که در جهان اسلام ویژه هند. به لحاظ این بعد ثواب این دو با همند برابرن، مثل مسجد الحرام و مسجد النبی. و چهارمین نکته ای که این دو باز با هم برابرن اون بعد فقهی قضیه است که آشناست برای عزیزان. استحضار دارید در مساجد کسانی که حالت ویژه‌ای دارن از خانم‌ها و آیان، یعنی کسی که حالت جنابت یا عادت ماهانه و حیض دارد، این نمیتونه بیاد تو مسجد توقف کنه. اگر این مسجد دارای دو درب، از یه درب بیاد و از اون درب خارج بشه اشکال نداره، اما نمیتونه توقف کنه، با اون حالت نمیتونه توقف کنه. نکته اینه که در این مسجدین و در این دو مسجد حرمت و حرام اینها، احترام اینها به حدی است که این کار رو هم نمیتونه بکنه. در این دو مسجد استثناءن، یعنی در مسجد الحرام و مسجد النبی نمیتونه از یه در با این حالت وارد بشه و خارج بشه مانند دیگر مساجد، اون هم همینجا ممنوعه. خب آقا این 4-5 مورد رو من گفتم که اینها میشن چی؟ میشن حرمت هایی که این مسجد داره، لذا میشه مسجد الحرام. فرمود و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام. حالا دیگه بحثای دیگه هم داره که دیگه اونها دیگه فرعی میشه، دیگه وارد اون بشیم. خب کسانی که کفر ورزیدن و باز می‌دارن بندگان خدا رو از راه خدا با تمام تبلیغاتشون، با تمام روش‌های عملی و خشونت‌هاشون، و از مسجد الحرام و باز می‌دارن مسلمانان رو از مسجد الحرام، نمی‌گذارن دین‌ها بیان. کدوم مسجد الحرام؟ مسجد الحرامی که الذی جعلناه للناس، ما این رو قرار دادیم برای ناس، این مسجد برای همه انسان هاست. تمام انسان ها باید از فیوزات و برکات و از خیر و معنویت این مسجد و فضای این مسجد بهره برن. اصلا میدونید جلوس در مسجد الحرام عبادته، نشستن. شما بنشینید، گاهی من حالا سفر عمره بوده است یا حجی بوده، بالاخره از سال 82 دیگه نشد، اجازه ندادن، ما نرفتیم بالاخره این سفر رو، اما وقتی تو اون سفرها با دوستان بالاخره بودیم، حالا نشسته میشد، مباحث گفته میشد، آیات گفته میشد، مباحث تفسیری گفته میشد غیره، بهشون میگفتم ببینید شما خسته شدید، حوصله ندارید اصلا چیزی رو بشنوید بخونید، بنشینید فقط به کعبه نگاه کنید. النظر الی الکعبه عباده، نشستن تو مسجد الحرام و نگاه به کعبه خودش از بالاترین عبادت هاست. نفس کشیدن در فضای کعبه از بالاترین عبادت هاست. بالاخره این خیلی مهمه. مکان، برترین مکان برای تقرب انسان به حضرت جانان. حالا انشاءالله در ادامه میاد مباحث شبهای آینده. فرمود الذی جعلناه للناس، این امتیازات مال همه مردمه، للناس که همه مردم باید بهره‌مند از این برکات و فیوزات این خانه باشن. للناس، حالا سوا ان العاکف فیه والباد، سوا ان که یکسانند، یعنی مستوین، یکسانند در تمام امتیازات و بهره برداری ها و فوائدی که در این مسجد خداوند قرار داده است، یکسانند در او. العاکف فیه والباد، عاکف و باد در این مسجد یکسانند، در این مسجد الحرام یکسانند. چه نکته رو مطرح میکنه خداوند؟ کلمه عاکف از ماده عکوف میاد و اعتکاف از همین ماده میاد که برای دوستان آشناست. دو کلمه داریم باز که اینها قریب به هم به کار برده میشود، یکی ال اعتکاف، دوم ال اقامه. کسی در جایی منزل میکند، پایدار میشه، میشه چی؟ مقیم. سوال میکنید میگن آقا جناب عالی مجاور حضرت رضایید یا مقیمید؟ مجاور و مقیمید یا مسافرید؟ حاضری هستید یا سفری هستید؟ مقیم یعنی اون کسی که چی؟ اقامت گزیده است. دیگه اینجا سفری نیست، حاضری است. گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. دیگه مقیم میشه. مقیم اون کسی که ماندگار است در یک جا، اقامت میگیم. عکوف هم همینه، یعنی کسی که در یک جا میماند ثابت میشه، میشه معتکف و عملش میشه اعتکاف و عکوف. اما یه فرقی داره. چه فرقی داره با مقیم و اقامت؟ ما به مجاوران از حضرت علی بن موسی رضا میگیم مقیمیم، اما معتکف شنیدید بگن نوعا گفته نمیشه. اعتکاف اقامتی است که برای کسب فیض، برای درک معنا، برای جلب فضائل با تمام اشتیاق انجام میشه. فرقش اینه. به همین خاطر جایگاه اعتکاف کجاست؟ مسجد. جایگاه اعتکاف اصلا مساجده. اگر بحث اعتکاف رو هم در ادامه مباحث ماه مبارک رمضان مطرح میشه، فقیهان بحث اعتکاف رو در کتاب صوم مطرح میکنن، بعد اون اعتکاف رجبیه و غیره اینها رو شنیدید، خب این جایگاه اعتکاف مسجد، اونها میگن مسجد جامع، مسجد اعظم. حالا اگر فرصتی نبود غیر مساجد دیگر، اما کسی تو خونش نمیتونه معتکف باشه، بلکه جایگاه اعتکاف جاییه که اونجا زمینه فیض معنوی و زمینه این چیزی نیست. پس اعتکاف اون اقامتی است که با کسب فیض و معنا و فضیلت و این چنینه. چون اینجا بحث مسجد الحرام شد، لذا خداوند عاکف رو مطرح میکنه. حالا عاکف رو در قبال چی مطرح کرد؟ یکسانند در اینجا عاکف یا باد. اینو که بگیم دیگر میشه. باد از ماده بدا یبدو میاد، بادن بادیون بوده، او یه افتاده کسره اومده زیر دال. بدا یبدونی آشکار شدن، بادی یعنی کسی که نیست یه مرتبه آشکار میشه. خب به چه کسی اینطور میگیم؟ ببینید در اصطلاح زکات یکی از افراد هشتگانهی که مورد استحقاق زکاته کیه؟ ابن السبیل. شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. ابن السبیل، ابن السبیل یعنی چی؟ تو تعریف زکات که میتونیم بهش زکات بدیم، میگن آقا یه کسی که مسافره، بعد اومده تو این شهر، مالش زدن، جیبش زدن، پولش زدن، هیچی نداره برای خودش. آقا کسیه این که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اما اینجا مونده بنده خدا. بعد به شما میگن آقا اینو میشناسید؟ این گفته که این مشکل پیش اومده، من میخوام مشکل چه حل کنم. قبول دارین میشناسیم؟ میگه والله من نمیشناسمش، ایشان مسافر این دیاره. به این در کلام عرب میگن ابن السبیل، یعنی راه شناختن ما اینه که از جاده اومده، فرزند جاده است، ابن السبیل، یه مرتبه آشکار شده اومده تو این شهر. بی میگن بادی، بادی یعنی مسافر. خب برگردیم، فرمود سواءً. این نصب سواءً را عرض کنم که مفعول دوم جعلناست. فرمود الذی جعلناه للناس سواءً، اون ضمیر اول، ضمیر خود، مفعول اول، مفعول دوم سواءً، جایی که ما یکسانش قرار دادیم اینجا رو برای عاکف و باد، یعنی برای ساکنان مکه و برای مسافران. هیچ تفاوتی و امتیازی بین ساکنان مکه در استفاده و بهره برداری از مسجد الحرام و در امتیازاتی که در اینجا وجود داره و بین مسافران و بین کسانی که میان به سوی خانه خداوند، هیچ تفاوتی وجود نداره. اینجا کسی حق آب و گل ندارد. اینجا کسی نمیتونه بگه من اهل حرمم. اینجا کسی نمیتونه بگن حمسیم که در گذشته میگفتن در صدر اسلام. این نمیتونه کسی بگه من چنینم، بلکه اینجا همه یکسان. اینجا اون سیاه درشت قدرتمند افریقایی که میاد گاهی دور این کعبه، من عمدن می نشستم تماشا میکردم، واقعا این صحنه رو دیدم، آه این دوست عزیز مسلمان فیلیپینی ما، نمیدونم از اون طرف اومده با اون حالت اندام ظریف و عرض به جمع و جور و با صورتی مثلا به این شکل، اون نگاه میکردم با اون تنومند و دو برابر این، سه برابر این اومده، نمیدونم هر کدام با یه زبانی، با یه رنگی، با یه نژادی، همه دارن به خانه نگاه میکنن، اشک ها گوزه چشم داره میریزه، میگن لبیک اللهم لبیک رب اغفر وارحم و تجاوز ما تعلم انک انت العز الاجل الاکرم. هر کدام دارن با یه زبانی این معنا رو میگن و حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اینجا این حکم سواءً یکسانن در اینجا. هیچ کسی نمیتونه اینجا ادعا کنه بیاد بگه آقای صف اول از ما، صف دوم از ما، آقا ما حق داریم این کارو بکنیم، ما از این مسیر ویژه باید آماده شد کنیم، مسافران باید از مسیر دیگه برن زائران. ابدا چنین چیزی وجود نیست. هیچ امتیاز خاصی برای اهل حرم نسبت به زائران وجود ندارد. سواءً یکسانن در بهره برداری و تمام فیوزات و برکات و ویژگی ها در این سرزمین و در این مسجد الحرام العاکف و الباد، حاضران و مسافران یکسانه. خب اینو گفت خداوند سبحان. بعد می فهمد و من یرد فیه به الهاد به ظلم نذقه من عذاب علیم. حواستون باشه. و من یرد فیه به الهاد به ظلم، و هر کسی که خیلی سنگینه کار اراده کنه، دقت کنید، نمیفهمد هر کسی الحاد کند ظلم کند، هر کسی که اراده کنه تو این سرزمین تو این مسجد الحرام اراده کنه به الحاد، و من یرد فیه به الحاد، او با به الحاد که با تأکیدیه زائده است، مثل کفا بالله شهیدا که به لحاظ فونتیک زبانی وقتی بگید کفا الله شهیدا، حالا بگید کفا بالله شهیدا، کدوم تأکید داره؟ اینجایی که با میاد تأکید داره، با که میگید. اینجا هم همینطوره. و من یرد فیه الهادن یا من یرد فیه به الهادن، این خود این با به لحاظ فونتیک اصلا تلفظ رو فرق میکنه و یک تکیهی به کلام میده. هر کسی که در اینجا اراده الهاد کند با ظلم، به وسیله ظلم کردن، به خاطر ظلم کردن. الهاد یعنی چه؟ این کلمه رو دیگه آقا ملحد، عجب فاسق ملحدیست. کلمه ملحد از ماده الهاد میاد. الهاد ملحد از چه ماده میاد؟ از ماده لحد. لحد برای که زود به ذهنمون بیاد، لحد الحافر. خب خداوند این مسیر رو با آبروی قرآن و به عظمت خودش برای ما، برای همه ما آسان بگرداند انشاءالله. میرید بهشت رضا، میخوان یه عزیزتون دفن میشه، بعد میرید بالای این سر قبرا نگاه میکنید، ببینید این قبر رو حفر کردن، این قبری که یه طبقه است، نه این قبرای آپارتمانی، نه، میبینید اینو حفر کردن، بعد یک خورده ای که رفتن پایین یه متر بیشتر، میبینید این کوچیک میشه، جمع میشه، میاد پایین میشه یه قبرچه، یه قبر کوچکیست که این بدن رو کجا میذارن؟ داخل اون میذارن. اون قبر پایینی هم که هست همینطوره دیگه، این حالت رو داره. ببینید حفر میکنه، حافر و قبر کن، صاف میره پایین، بعد به یه جایی میرسه مسیر رو عوض میکنه، به این میگن لحد، بعد میاد پایین مسیر رو عوض میکنه از دو طرف، بعد بدن رو میگذارن، حالا روی اون قسمت قبر کوچک داخل این قبر بزرگ چی میگذارن؟ سنگ میگذارن. بعد ما به اون سنگ میگیم سنگ لحد، به اون میگیم سنگ لحد. چرا؟ چون خود اون قبر کوچیکه به دلیل شکل هندسی که دارد، پیچی که میخوره، انحرافی که داره، دوباره انحراف داره، اسمش لحد. چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور، دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد. پیغمبر لحد تلفظ درست ها، اطلب العلم من المهد الى اللحد، به این انحراف. پس ببینید لحده به معنای الهاد یعنی منحرف شدن. وقتی کسی منحرف میشه از مسیر فضیلت، از اعتقاد ثواب، از جاده حرکت به سوی خداوند، میشه ملحد. ملحد یعنی کسی که دارای انحراف از مسیر ثواب و حقیقت شده است. فرمود و من یرد فیه به الهاد. البته با توجه به اینکه خود کلمه الهاد ابتداعا معنای لغویش یعنی منحرف شدن، حالا ممکنه کسی از مسیر باطل منحرف بشه به طرف حق. ببینید دو واژه داریم تو قرآن. ابراهیم میگید ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا بل حنیفن مسلمن. یک کلمه حنیف داریم، از همین واژه نقطه ها رو عوض کنید، واژه جنیف داریم، هر رو تبدیل کنیم به ج میشه جنیف. حنیف جنیف. حنیف یعنی کسی که از هر سویی به سمت مسیر درست و راست جهت تغییر میده و در این مسیر قرار میگیره. جنیف یعنی کسی که از مسیر راست به سوی باطل تغییر مسیر میده. با یک نقطه حق و باطل چی میشن؟ جابجا میشن در کلام عرب. خیلی جالبه. الهاد یعنی تغییر مسیر. اما اینجا برای که 100% مشخص باشه دیگه، خداوند همون الهادی رو داره میگه که الهاده و تغییر مسیر به باطله، لازم میگه و من یورد فیه، کسی که تو این مسجد الحرام و تو این فضا اراده الهاد کند به ظلمن، یعنی الهاد ظالمانه، یعنی مسیرش رو تغییر بده از عدل به ظلم، از حقیقت به باطل، از صلاح به فساد. و من یورد فیه به الهاد به ظلم نذقه من عذاب علیم، می چشانیم به او از عذاب علیم. دو نکته. نکته اول این که فرمود و من یورد، کسی که اراده کند. سوال، اگر یک کسی اراده دزدی بکنه، اراده علیاذ بالله مثلا زنا بکنه، آیا خدایی را مجازات میکند این فرد را؟ نه، نه، ما بر ارادمون عقوبت نمیشیم. بر اراده شر انسان ها عقوبت نمیشن. یه شب از این شب ها خوندم خدمتون، شب 21 بود 23 بود این روایت خوندم، اگر انسان اراده کار شر میکنه خداوند براش عقوبت نمی نویسد تا زمانی که انجام نداده. اما اگر اراده کار خیر بکنه، امکان انجامشو نداشته باشه، خدا براش چی می نویسه؟ ثواب اون کار رو می نویسه. اگر انجام بده خدا 10 برابر براش می نویسه. میشه من جا ابل حسنه فله عشر امثالا. این عاملیه که میگیم یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتت بر غضبت مقدمه، چون کار نکرده خوب رو ثواب میدی اما کار نکرده بد رو که تصمیمش کردیم عقاب نمیدی. اما اینو توجه داشته باشید، اگر اراده ای اون چنان قاطع و محکم و جدی شد که منجر به عمل شنیع شد، اینجا این اراده هم به عنوان مقدمه عمل مورد بررسی قرار میگیره، بس اینم عقوبت داره. یعنی اراده متصله، یعنی اراده متصله به گناه. اگر اراده متصله به گناه بود، اراده قطعی، اینجا محل چیست؟ محل اینه که بررسی الهی و عقوبت هم ممکن محقق بشه و وجود داشته باشه. این یه نکته. و عرض به خدمتون نکته بعدی اینه که مثل این که ولو اینجا این اراده رو در همون حد نیت و اراده بدانیم، و من یورد فیه به الهادن، مثل این که عزیز من مکان با مکان متفاوته، زمان با زمان در گناه و عصیان متفاوته. یه وقتی این بحث مفصل خدمت عزیزان گفتم، چرا میگید لیلت القدر خیر من الف شهر؟ یه انفاق و یه صدقه در شب قدر 1000 برابر شبهای دیگه است. یه طاعت در شب قدر، یه استغفار 1000 برابر شبهای دیگره. اصلا شگفت انگیزه. خود عنصر زمان جنبه چی داره؟ ترانسفورماتور افساینده و کاهنده داره. گفت گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن، مثل امشب، گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. درسته واقعا. یه کسی بیاد، خاطره عجیبی بود، پناه به خدا بریم، پناه به خدا، یاد خاطرم سالهای قبل، کسی براخره جوانی خامی، حالا چه بگم، از دیگه قساوتی شقاوتی، نزدیکانش اومدن، فام برادر خواهر پدر مادر، بالاخره به زجه که آقا این گفت شب من میخوام مثلا این گناه شب قدر بکنم ببینم خدا چیکار میکنه با من، و بساط خوردنیش آورد تو خونه شب قدر شروع کرد به خوردن تو همین شهر. گفتن تا آخر ماه نکشید، فلت شد از نخا با یه حادثه خیلی جزئی، پاکت شدن فلان اینا، افتاده است تو خونه الان چندین ماه، چیکارش کنیم؟ پدر مادر اشک میریختن، گفتن چیکارش کنیم؟ تو همین شهر خودمون. توجه دارید؟ گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن. این خود عنصر زمان و عنصر مکان خیلی فرق میکنه، کسی در چه ایامی طاعت و معصیت، اینها تأثیر گذار. مسجد الحرام مکانی است که اراده الهاد و ظلم هم در آن سنگین است. حالا اینجا یه نکته پیش میاد، من قبل از اینکه ادامه بدم این رو، بحث ظلم و الحاد و ترکیبش رو با هم بگم، ببینید آیا مراد از مسجد الحرام یعنی اون فضای الان بالاتر از 20 هکتاری که الان میگیم مسجد الحرامه و اون فضای محدود گذشته، یعنی مسجد الحرام تمام این فضای مسجدی و طبقات اینه، یا مسجد الحرام والاتر از اینه، بیشتر از اینه؟ بعضی ها در طول تاریخ اسلام اومدن گفتن مسجد الحرام فقط این مسجد نیست، تمام مکه مسجد الحرامه، تمام مکه مسجد الحرام است. به چه دلیل؟ گفتن ما از خود این آیه استفاده میکنیم که والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. تو این سرزمین مکه احساس میکنیم که باید مردم همه یکسان باشن، نه تو خود مسجد که حالا محدوده کوچکیست مثلا و این دائره وسیع‌تره. گذشته از این که خدا در قرآن به پیامبر میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، منزه است اون خدایی که پیامبرش رو سیر داد شبانه از مسجد الحرام برد به مسجد الاقصى، بحث معراج پیامبر و زمان اون شب معراج اولیه پیامبر، پیامبر تو مسجد الحرام نبودن، یا تو شیب ابی طالب بودن یا کجا بودن، تو خانه امهانی، تو مسجد الحرام نبودن. پس از سرزمین مکه پیامبر را خدا برد. تو قرآن میگه از کجا برد؟ از مسجد الحرام. پس مسجد الحرام کل سرزمین مکه است، مسجد الحرام. یه چنین استدلالی میکنن. البته به دنبال این استدلال جالب، حالا که اینو گفتم ادامه‌ش هم بگم، به دنبال این استدلال فقیهان اهل سنت میان فتوایی دارند. اصلا میگن آقا مسجد الحرام یعنی تمام مکه، همینطور که سواءً یکسانن در مسجد الحرام حاضران و مسافران، اساساً زمین مکه، رباع مکه، دور مکه، خانه ها و زمین مکه قابل تملک نیست، قابل خرید و فروش نیست. فتوای مسلم ابو حنیفه که اصلا خانه های مکه اصلا در خانه آژانس معاملات اینا معنا ندارد، بنگاه معاملات نداره. آقا اینجا اصلا کسی مالک نمیشه و زمین مکه مال همه 2 میلیارد مسلمانه، این مال کسی نیست. آه اون زمان اون فتوا، الانم ادامه اون ممکنه چنین نظری باشه. خب این نظر رو فقیهان شیعی ندارند و به ظاهر آیه سواء العاکف فیه والباد و بعد و از بوأنا لابراهیم مکان البیت آیات بعدی اینا نشان میده که مراد از مسجد الحرام واقعا همون محدوده مسجد الحرامه، نه تمام سرزمین مکه. بقیه سرزمین مکه حکم مسجد الحرام رو نداره. البته یه نکته ما داریم تو روایات معصومین که خیلی زیباست و اون اینه که از زمان پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، رسم بر این بود قبل از اسلام و پیامبر این رو تأیید کردن که اهل مکه منازلشون دربی که قفلش کنن ببندن نمیذاشتن و درب این شکل نداشت. چرا؟ برای اینکه موسم حج و زمانی که ازدحام جمعیت کسانی که وارد مکه میشدند، هتل و نمیدونم هتل آپارتمان و مسافرخانه و می اومدن صاف وارد خانه اهل مکه می شدن و اهل مکه ازشون چه می کردن؟ ضیوف الرحمن، ضیوف الرحمن پذیرایی می کردن، می شدن میزبان و میهمان، سواءً العاکف فیه والباد. اولین کسی که باب کرد درب گذاری و بستن و قفل کردن درب منازل رو در مکه و دستور به این کار داد، معاویه ابن ابی سفیان بود. معاویه بود. جالب این اصلا روایات عجیبی داریم که تو این جهت یه جمله شو عرض کنم. صادق فرمودن تو همین آیه سواء العاکف فیه والباد کانت مکه لیس علی شیء منها باب، روش مکه این بود که در بمیگذاشتن و کان اول من علق علی بابه المصرعین معاویه ابن ابی سفیان، اولین کسی که درب گذاشتن رو اونجا دستور داد باب کرد و راه انداخت، حضرت فرمودن معاویه بود. ولیس ینبغی لاحد ان یمنع الحاج شیئا من الدور و منازلها، نکنید این کار رو، حاجیان رو از منازل خودتون محروم نکنید. بله ما این ادب رو داریم، ما این ادب رو در اسلام داریم که حاجیان وقتی وارد سرزمین مکه میشن، اهل مکه درب خانه‌هاشون رو بر روی اینها نبندند و درب خانه باز باشد و اینها بتونن بیان استفاده کنن از این فضا. اونی که در گذشته رسم بوده در عتبات عالیات، مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که از خوشترین ایامی که ما در نجف داشتیم در اون 7-8 سالی که ایشان نجف بودن، فرمودن بهترین ایام ما ایام نوروز بود. ایرانی ها مقید بودن میومدن نوروز رو زیاد میومدن ایرانی ها برای نجف، گاهی امکانش بود با ماشین های شخصی میومدن غیره، فرمودن تمام اهل نجف در خونه هاشون باز میکردن، این هتل ها و این مسائل که نبود و تمام اینا مستقیم میدونستن بدون تعارف میومدن وارد خونه هر کی میشدن امکانش بود میشدند و میهمان میشدن، هیچ مشکلی هم پیش نمیومد، هیچ کمبود جا و ستاد اسکان و اینا هم نبود، دقیقا مردم همیاری و همکاری با هم میکردن، درها باز بود. پس اینی که بعضی ها استفاده کردن مسجد حرام تمام مکه صحیح نیست. به دنبال اون این فتوا رو دادن، ریشه ای شاید ظاهرا نداشته باشه اما این نکته ای که عرض کردم به لحاظ استحباب و به لحاظ بحث اخلاقی وجود داره. خب فرمود و من یورد، پس فضای مکه و مسجد الحرام به گونه ای است که اگر کسی اراده ظلم هم در اینجا بکند، الحاد ظالمانه بکنه، اینجا مورد عقوبت قرار میگیرد و من یورد فیه به الحاد به ظلم. حالا این ظلمی هم که در اینجا مطرح میکنه عامه، باز تو روایت داریم از معصومین، فرمودن مراد از این ظلم ای انواع ظلمه، ظلم به بندگان خدا، ظلم به حقوق الهی. تأکید میکنن حضرت فرمان سرقت باشه چه باشه چه باشه، هر گناهی، تمام اینها مصادیق ظلمه. ظلم به نفس مصادیق ظلمه. اگر کسی بیاد و بخواد این تساوی بین مسافران زائران و بین ساکنان مکه رو به هم بزنه و بخواد ظلمی بکنه در اینجا، چنان این فضا فضای با عظمت و با اهمیت و معنوی است که نزق هم عذاب علیم، به کمرش میزنیم، نزق هم عذاب علیم، میچشانیم بهش از عذاب علیم و دردناک الهی. این یه چیزی پیش اومده، اجازه بدید این رو بگم، حالا گفتم چون این نکته رو نگذرم ازش. تو روایت یه چیزی رو من دیدم که فوق‌العاده است. ببینید تو همینجا این کافی مستطاب روایت رو نقل میکنه، ابو صباح کنانی حدیثم درست، سهل تو ابا عبدالله ان قول الله، از همین آیه و من یورد فیه به الهادن. بعد حضرت فرمودن کل ظلمن، مراد کل ظلمن یظلم الرجل نفسه به مکه، به خودش ظلم کنه، یا من سرقتن، سرقت و دزدی چیزی باشه، او ظلم احدن، یا به دیگران و بندگان خدا ظلم کنه تو این سرزمین. فانی اراها الهادن، تمام اینا الهاده، میشه ملحد این انسان. بعد فرمودن این تکان دهنده و لذالک کان یتقا ان یسکن الحرم، و به همین خاطر خوبه ساکن حرم نشید. ما یه اصطلاحی داریم به نام جار الله، جار الله، مثل میگیم جار الرضا یعنی مجاور، جار الله یعنی همسایه خدا شدن. آقای جار الله زمخشری صاحب تفسیر کشاف، بزرگترین علما و متفکر صاحب تفسیر ماوراء النهر، بال زمخشر و جار الله زمخشری دیگه در بین اهل سنت و معلوم، 4 جلد تفسیرش واقعا تفسیر قابل توجه ما قرن ششم. ایشان ساکن شمال خراسانه، بعد رفت ساکن مکه شد، اونجا ساکن شد، بهش میگن چی؟ به همین خاطر جار الله. ما در روایات داریم کراهت داره جار الله شدن، یعنی کسی که اهل مکه نیست مشهدی بلند شه بره ساکن مکه بشه، این مکروه. بعد میگن چرا؟ اینجا حضرت فرمودن. ببینید به این بیان بگم، حالا اینو تصریش دادن فقها حتی به عتبات عالیات، به نجف، به کربلا، و من به جرأت بگم حتی مشهد الرضا، حائر رضوی، مشهد الرضا. شما ببینید این ایام نوروز، این ایام اول سال، بالاخره اومدن در جمعمون تا یکی دو شب قبل، دوستان عزیزان از همه جای کشور بودن، شاید الان هم باشن هنوز در بینمون، بودند و اینها. خب از هر کمشون سوال کنید روز چند بار حرم میرفتن، حداقل روز یه بار دو بار مشرف میشدن. خب بعد از دوستان خودمون، از خود ما مشهدی ها سوال کنیم شما از اول سال چند بار تشریف بردید حرم؟ میگه گفتم شلوغ هنوز نرفتم، بذار خلوت بشه میرم. بعضی از دوستان میگه ما ماهی یه باری، گاهی میگن بیشتر کمتر، گاهی بالاخره. یعنی وقتی انسان میاد در یه فضایی سکونت میکنه و نزدیک یه مقام عظیمی میشه، دیگه گفت محنت قرب ز بعد افسون است، دلم از محنت قربش خون است. دیگه وقتی نزدیک میشیم اون اباحت و عظمت دیگه برامون نیست، اون جایگاه نیست. توجه دارید؟ بعد کارایی که انجام میدیم خب خیلی سنگینه. یعنی آقا این از کنار نزدیک حرم مطهر از دورم گنبد داره دیده میشه، مسافر سوار میکنه این تاکسی. همین بگم امروز بالاخره مسافر رو سوار کرده آورده است، جایی که میخواسته پیاده بشه قطعا یه کورس به تعبیر ما بالاتر، گفته نفهمیدم اشتباه گفتی شما این عدد رو 20 بالاتر بردش به لحاظ شماره خیابان پیادهش کرده، بعدم گفته دیگه من نمیتونم که برگردم تو رو بذارم اونجا. عددی که گرفته همین امروز به من میگفت این مسافر عزیز حضرت زائر از علی ابن موسی رضا، دیدم دقیقاً 3 تا 4 برابرم ازش پول گرفته این راننده تاکسی ما، از کنار نزدیک گنبد مطهر علی ابن موسی هم سوار کرده. خب چی میشه؟ خدا با این چه میکنه با این راننده؟ تو این شهر عصیان خدا کردن خیلی فرق داره تا پشت کوه کجا. کنار مرقد امیرالمؤمنین سید و شهدا زمین تا آسمون فرق داره عزیز من، تا او وادیه فلان و تا میرسد مکه المکرمه کنار خانه خدا به شجار الله نزقه من عذاب علیم، میچشانیم از عذاب علیم. اون عظمت جایگاه رو خداوند نشان میده. حالا به اینجا رسید، فرمود و اذ پیامبر اذکر یاد آور، دیگه میخواد شروع کنه به خود ماجرای کعبه و حج. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، و یاد آور اون زمانی که ما تبوعه کردیم برای ابراهیم مکان، جای بودن خانه را. همین مقدارشو بگم شاید بیشتر نرسیم در ورود به این آیه. ببینید به زمین هایی که پستی بلندی داره، بلنده قسمت های بلند ناصاف و این چنین داره، میگن ارزون نب و ارزون نب و. از همین ماده، یعنی به معنای بلندی زمین، زمین بلند، به همین از همین ماده بسیاری از لغویون کلمه نبی رو از این ماده میدونن، میگن آب پیامبر میگن نبی. چرا؟ کلمه نبی یعنی مرتفع بلند، و درست هم هست. در یه آیه شریفه قرآن مفسران موندن میگن قرآن گفته کان رسولا نبی، یا این رسول نبی بوده. و شما میگید فلانی دکترا داره بعد لیسانس هم داره، میشه این جمله؟ یعنی میگه فلانی لیسانس داره نه بابا دکترا هم داره. یعنی اول کدوم باید بگیم؟ اول رسالت یا اول نبوت؟ اول نبی میشن بعد رسول میشن. تو این آیه میگه رسولا نبی، یا بعد گیر کردن مفسران میگن آقا این جا به جا نشده، این چی شده؟ جواب اینه که اونجا کلمه نبی به معنای صاحب خبر از سوی خدا بودن نیست. رسول نبی یعنی رسول بلند مرتبه، این نبی صفت برای رسول، نه یه شأن مستقل. پس زمین بلند رو میگیم ارزان نبه. حالا زمینی که نه پستی بلندی نداره، بلندی نداره، صافه مسطحه، میشه ارزان بوعه، ارزان مبوع. اگر این که صافش کردیم، اگر خودش صافه میشه بوعه با همزه، از با یبوعه به معنای رجع یرجعه که همه چی جای خودش برگشته. خب حالا برای این که بخواهید یه ساختمانی را بسازیم اول باید چکار کنیم؟ باید زمین را تراز کنیم دیگه، باید این زمین تراز بشه، مسطح بشه، تسطیح بشه. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، پیامبر یاد بیار که ما خودمون محل خانه را برای ابراهیم مسطح کردیم، یعنی کاملا آماده کردیم مکان خانه را برای ابراهیم. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، من هم یه جملهشو میگم الا تو شک بمونه برای فردا شب انشاءالله. ببینید این نکته دو ویژگی رو مطرح. اولا اینکه فرمود مکان، مکان یعنی چی؟ یعنی محل کون، یعنی جای بودن، کجا باشه، کجاست خانه. مکان خانه رو ما به ابراهیم نشان دادیم، معین کردیم. جناب ابراهیم خلیل الرحمن بنیانگذار کعبه نیست، مؤسس نیست، مجدد است. الان آیه رو خوندم اول بحث، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. سابقه خانه کعبه اولین محل عبادی است با حضرت آدم، بنیانگذار کعبه آدم است، به دنبال اون پیروی او با نوح نبی است. خب بعد در طول زمان تخریب ها اومد و حوادث اومد و این بنیان اولیه خانه از بین رفت تا رسید نوبت به ابراهیم. خداوند اون جایگاه کعبه، بگید بن و بنیاد، اون فونداسیون کعبه رو به ابراهیم نشان داد، اون رنگ ریختنش رو، این اندازاش، اینم پایه های قدیمیشه. حالا آقای ابراهیم شما موظفی به چی؟ به از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم اومد چیکار کرد؟ این پایه ها، قواعد یعنی پایه دیگه، پایه ها رو با اسماعیل پدر و پسر آستین بالا زدن، شدن بنا و کارگر دم دست، شروع کردن این پایه ها رو بردن بالا. ابراهیم شد مجدد، تجدید کننده بناء کعبه، نه تأسیس کننده. ولا سابق زیاده است، حتی فراترش اگر بگیم، یه وقتی محمد ابن مسلم می اومد پیش امام صادق و کتاب حج رو درس می گرفت. خب الان این دوستان عزیز که انشاءالله می خواهد مشرف شید خیلیاتون به حج، براتون دیگه از همین ایام مناسک گذاشتن کاروان ها، میرین مناسک یاد بگیرید. یه چند جلسه که میشه میگه آقا چه خبر، اینا که یک جلسه میشد اینا رو بگین دیگه، اینا یاد میگرفتیم دیگه، حالا چیز سختی نیست، ما معادله فلان که نمیخوام، سینوس و نمیدونم تانژانت و کوتانژانت اینا که نیست، یاد گرفتیم. 8 سال اومد درس حج امام صادق محمد ابن مسلم، گفت آقا بازم ادامه میدین؟ بازم از فرمودن محمد ابن مسلم، خانه‌ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم آفریده شده، مسائل و موضوعات و فلسفه و خصوصیاتش به این سرعت تمام نمیشه. اون یه حج، این حج 4-5 جلسه مناسک ما هم یک حج. خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی، 100 به روزی کنند در مرودشت، مرودشت فارس به تعبیر سعدی، 100 به روزی کنند در مرودشت، لاجرم قیمتش همان بینی، این میشه چینی شیراز، اون میشه چینی چین. اون میشه یه حج، این میشه چی؟ یه حج. حالا انشاءالله حرف داریم با هم تو شبای آینده تو این حج، انشاءالله خیلی حرف داریم، انشاءالله خیلی فرصت خوبی است که نگفته هایی گفته بشه در این باب. خب پس خداوند و از بوعنا لابراهیم مکان البیت، آخرین سخن من البیت، مکان البیت. ببینید بیت بیت، هر کجا که در کلام عرب به کار برده میشه مفهومی از جنس آرامش و سکون درش وجود داره، به جایگاهی که انسان شب در آنجا آرام میگیرد و آرامش پیدا میکنه بیت میگن، مأوى اللیل در کلام عرب. به تصمیماتی که انسان با آرامش در شب میگیره میگن تبیید. به کسی که زندگی انسان را آرامش میدهد بهش میگن بیت، به همسر. نام همسر در کلام عرب بیته. به هم میگفتن هلک بیتون، یعنی زن داری یا نداری. چرا ما الان تو اصطلاح قدیمیامون به کار میبردن؟ هم روستایی های ما نمیگفتن باشه انشالله نوبت بعدی با خانه بچه ها خدمتون میرسیم. خانه کی بود؟ همسرش، بچه ها که بچه ها بودن، او خانه یعنی همسر. آقا منزل رو بر منزل. بالاخره آقا این منزل، به همسر چی میگفتیم؟ منزل. این همون بیته که در کلام عرب به کار برده میشه. چون خانه بدون زن خانه نیست. اون آرامش منزل از کیه؟ از بانوی خانه است. بلا نه، بیت گفتیم. حالا ببینید وقتی بیت رو ما میخواییم بگیم خانه رو به کسی نسبت بدیم، باید یه مضاف الیه داشته باشه، خانه علی، خانه حسن، خانه بهروز، شهروز، فلان، این مضاف و مضاف الیه میاد. اما اگر خانه رو گفتیم خانه، در کلام عرب یه الف و لام اومد سر بیت شد البیت، نه بیت و فلانن. اگر گفتید البیت یعنی چی؟ فقط یک خانه. بیت الله. وقتی به شکل مطلق کلمه بیت گفته میشه و البیت میاد، یعنی جایی که تمام آرامش هستی، تمام سکون و قرار خلقت از آنجا شروع میشه و میشه بیت الله الحرام. البیت بدون اضافه دیگه نیاز نداره بگیم بیت الله، یعنی خانه خدا. فرمود و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما مکان خانه رو برای ابراهیم مهیا و آماده کردیم و گفتیم آقا ببر بالا، ابراهیم هم برد و بعد بهش گفتیم و قلنا یا عهدنا الله تشرک بی شیئا و تحر بیتیه للطائفین والقائمین و رکع السجود. که انشاءالله دیگه چی میفرماید خدا، بالاخره ساختمان به پایان رسیده است و مراحل شکل گرفته، آقا شما یه پروانه ساخت میگیرید بعد پروانه بهره برداری، آقا کار ساخت تمام شده، حالا پروانه بهره برداری رو خدا به ابراهیم میده میگه شروع کن. چیه این مراسم بهره برداری؟ انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان به این قسمت بسیار جذاب آیه شریفه ورود خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه مگردانه. شب جمعه پایانی ماه مبارک صیام است عزیز پروردگار، به عظمت این شبها، به عظمت این شبها و به عظمت امشب، آنچه را که در این ماه بر بندگان خوبت و شایسته ترزانی داشتی ما را از آن محروم مگردان پروردگار، و هر شری رو که از بندگان خوبت در این ماه دفع کردی از ما هم دفع بگردان. توفیق بندگی و طاعتت رو در تتمه و باقی مانده این ماه و بعد از آن به ما عنایت و کرامت بفرما. من این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان، بالاخره جگرها به واقع باکی ندارم که عرض کنم، خونه. من امروز این دوتا نوزاد مسلمان فلسطینی اهل غزه رو که کنار هم جنازه های کفن کرده این بچه های کمتر از یک سال یک ساله رو گذارده بودند، واقعا نمیدونم بگم، تا همین الان که خدمت شما هستم یک لحظه از جلو چشمم نمیره. نمیدونم این چه جنایتی بود که تاریخ بشر چنین چیزی سابقه نداشت و خاک مرگ هم 8 میلیارد جامعه رو گرفته، کون نخوردن با حمایت صدر اونها، رأس اونها متاسفانه امریکا و بعد چند تا کشور اروپایی محکم ایستادن نگه داشتن، بهشون کاملا تاییدیه دادن هر کار میخواین بکنید، ابزارش هم دادن، اسلحه‌اش هم دادن، رسید 33,000 رو گذروند که از این 33,000 75% زن و کودک این کشته. اصلا چه جنایتیه، در هیچ کجای تاریخ بشر چنین صفحه ننگینی وجود نداشته و این بازخوردش و این سکوتش و این بیتفاوتی که دیده میشه حتی از کشورهای مسلمان دیگه. من گاهی دوستان میگن چه کار بکنیم، یا ما که نمیتونیم کاری بکنیم. متاسفانه از درده های اینه که از دستمون کاری بر نمیاد و ما تو این شرایط، بالاخره چشما همه به حکام جوامع اسلامی است که اینا شاید یه کاری بکنه، اما یه فرصتی که میشه یه فریادی زد، یه بانگی زد فرداست. امیدوارم فردا در این روز نامیده شده به روز قدس و راهپیمایی فردا یه مرگی از سراسری این دنیا و یک بانگی از سراسری این جهان و کره زمین و کشورهای اسلامی برخیزه که تکان بده بشریت رو. انشاءالله خداوند توفیق بده که فردا بالاخره در چنین روز دیگه حداقل کاری که میشه انجام داد این بانگ رو نثار کرد، و اونم با این شرایطی که پریروز دمشق و دیروز دیشب سیستان و بلوچستان و دست از سر ما بر نمی دارد این رژیم خونخوار سفاک. خدایا به عظمت قرآن بنیاد این رژیم قصاب کودک کش جلاد رو از صفحه روزگار محو بگردان. فرج ولیت نزدیک بفرما، این ملت مظلوم رو یاری عنایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.